کردم. یک شنونده پیامکی برای ما فرستاده و نوشته از مقایسه رکود در ایران و اروپا متشکریم. ما متشکریم از توجه شما. ساعت 7:30 دقیقه است. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
یک رهبر ارشد حماس اعلام کرد شاخه نظامی این گروه سه نوجوان اسرائیلی را خرداد ماه گذشته ربوده و به قتل رسانده است. این اولین بار است که یک مقام حماس مسئولیت اقدامی را که منجر به درگیری‌های دو ماه گذشته در نوار غزه شد بر عهده می‌گیرد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با انتقاد شدید از شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای این شورا بیش از آن که برای نجات جان انسان‌ها و مقابله با نقض صلح و امنیت جهانی تلاش کنند به فکر منافع ملی و جغرافیایی سیاسی خود هستند. یک گروه حقوق بشری مستقر در بریتانیا اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در سال 2011 در سوریه تا کنون بیش از 180 هزار تن جان باختند. در پی تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق، ماموران یگان ویژه پلیس از روز چهارشنبه 29 مرداد ماه در این معدن مستقر شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید مانع استفاده از نام ایران به عنوان تهدید امنیتی شده است. آقای ظریف در برنامه زنده شبکه 5 سیما گفته است برخی دولت‌ها مدعی بودند که ایران مذاکره را ادامه می‌دهد تا وقت بخرد، اما به گفته او ایران این فضا را در مذاکرات با پایبندی به تعهدات شکسته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل تبیین نکردن خدمات دولت وعده داد که در این باره به موقع سخن خواهد گفت. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید گروه دولت اسلامی داعش پیچیده تر و قوی تر از القاعده عمل می کند و منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارد. در موج جدید حملات هوایی آمریکا به نیروهای داعش در شمال عراق روز پنجشنبه دست کم 35 نفر از اعضای این گروه تروریستی کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. همونطوری که میدونید دو روز پس از سر گرفته شدن خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، روز پنجشنبه این نبردها شدت یافت. امروز در همراهی ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت به این موضوع میپردازیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آخرین خبرهایی که از جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان دارید چه هست آقای جزایری؟
حملات اسرائیل به نوار غزه برای دومین روز پیاپی ادامه داشت، البته شاید بهتر بگیم دو و نیم روزمه پیاپی. در حملات اسرائیل به غزه که عمدش به جنوب و شرق نوار غزه متمرکز بود، دست کم 29 فلسطینی بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین کشته شدند. حملات فلسطینی ها به اسرائیل البته تلفات جانی در پی نداشت و تنها شاید مهمترین نقطه که هدف قرار گرفته شد فرودگاه بین‌المللی بن گوریون فرودگاه تل آویو بود که البته سپر گنبد آهنین مانع از اصابت این موشک شلیک شده به این فرودگاه شد.
در عوض در اثر حملات هوایی اسرائیل روز گذشته 3 تن از فرماندهان شاخه نظامی حماس کشته شدند. چه واکنش‌هایی کشته شدن این 3 فرد داشت؟
در 24 ساعتی که گذشت در میان 24 ساعت 2 بار فرماندهان حماس هدف حمله اسرائیل قرار گرفتند. روز چهارشنبه محمد عزیف فرمانده گردانهای عزالدین قسام هدف ترور بود که البته جان سالم به در برد، در محل حضور نداشت و فقط همسر و فرزندش کشته شدند. درست 24 ساعت بعد این 3 فرمانده کشته شدند در بمباران ساختمانی در منطقه رفح در جنوب نوار غزه که البته 2 تا اونها فرماندهان میدانی بودند که علیه اسرائیل در جنوب غزه عملیات حماس رو فرماندهی میکردند. حماس تهدید کرده اسرائیل رو که انتقام خون این 3 فرمانده فلسطین رو خواهد گرفت از زبان سامی ابو زهری سخنگوی حماس در نوار غزه، اما در مقابل آقای نتانیاهو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تمجید کرد از ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل به خاطر این عملیات. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت این مسئله بسیار دستاورد مهمی هست
آقای جزایر، خبر دیگری که توجه رسانه ها رو جلب کرد داستان سه نوجوان اسرائیلی بود که کشته شدنشون یکی از عوامل از سر گرفتن جنگ بین فلسطینی های غزه و اسرائیل بود. گویا که یکی از رهبران حماس گفته که این گروه این نوجوانان رو ربوده. شما خبری در این زمینه دارید؟
بله، تا الان مقام های حماس عمدتاً میگفتن هیچ اطلاعی ندارن از اینکه چه کسی این سن و جمعان رو بوده و کشته. مسئله که امر اسرائیلی خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شده. اما روز چهارشنبه صالح آروری، یکی از رهبران حماس در کرانه باختری رود اردن که البته الان در ترکیه ساکن است، در صحبت‌های در جمع گروهی به نام اتحادیه علمای مسلمان گفته که انقلاب علیه اسرائیل داره به همه سرزمین‌های به تعبیر خودش اشکالی میرسه و این فرزندان شما، خطاب به این روحانیون مسلمان در گردانهای عزالدین قسام بودن که این نوجوانان رو ربودن و کشتن. این مسئله میتونه توجیهگر حملات اسرائیل به نوار غزه در افکار عمومی اسرائیل بشه دست کم.
خیلی ممنونم آقای جزایری از توضیحاتتون.
سپاس از شما آقای.
روز جمعه است و در نبود روزنامه‌ها امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به هفته نامه ها و ماه نامه ها. آقای رفیع‌زاده سلام به شما، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده امروز با ماه نامه نسیم بیداری آغاز میکنید که تیتر برجای مانده رو انتخاب کرده.
بله، ماهنامه نسیم بیداری در شماره تازه خودش عکسی از آقای حسن روحانی رو منتشر کرده و همچنین محمود احمدی نژاد رو در روی جلد و با تیتر بر جای مانده پرونده‌ای منتشر کرده درباره یک سالگی دولت آقای حسن روحانی به ارزیابی برنامه‌ها و میزان تحقق وعده‌هایی که آقای روحانی داده بود پرداخته. این ماهنامه از جمله اشاره کرده که نمره خوبی در اقتصاد و دیپلماسی داشته دولت آقای روحانی، اما در زمینه حقوق شهروندی رویای هواداران و حامیان آقای روحانی همچنان ناتمام هست، به ویژه ماجرای هست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. پرونده دیگری هم داره که در این پرونده شماری از چهره‌های سیاسی درباره سیاست جاری در ایران سخن گفتن. از جمله آقای سعید حجاریان تأکید کرده که دولت آقای روحانی باید کابینه خودش رو ترمیم کنه.
و هفته‌نامه پنجره که روی جلدش تیتر مسافران شیردل جلب توجه میکنه با کاریکاتوری از یک هواپیما.
بله، هفته نامی پنجره کاریکاتوری از هواپیمای سرنگون شده آنتونوف 140 یا همون ایران 140 رو در شماره تازه روی جلد منتشر کرده. هواپیمایی که یک شنبه 19 مرداد ماه سقوط کرد و بر اثر سقوط اون دستی کم 40 تن جان خودشون رو از دست دادن. کسانی که در این کاریکاتور سوار بر هواپیما هستن حمید بهبهانی، علی نیکزاد وزرای راه و ترابری دولت آقای احمدی نژاد و آقای عباس آخوندی وزیر فعلی راه و ترابری هست و مسافران شیردل هم که در داخل هواپیما جان خودشون رو از دست دادن. پرونده ویژه هفته نامه پنجره هم درباره این هست که این هواپیمای ایران 140 از کجا پیدا شد و البته اشاره کرده این هفته نامه که آقای احمدی نژاد در فیلم تبلیغاتی سال 88 خودش یکی از افتخارات دولت اول خودش رو ساخت همین هواپیما اعلام کرده.
هفته نامه صدا آقای رفیع‌زاده با تیتر چرا رفتی روی جلد خودش رو به سیمین بهبهانی اختصاص داده.
بله، هفته نامه صدا در دومین شماره از دوره جدید انتشار عکس سیمین بهبهانی رو به مناسبت درگذشت این شاعر و غزل سرای برجسته ایرانی به ایشون اختصاص داده. پرونده ویژه‌ای منتشر کرده که عنوان این پرونده چرا رفتی هست. در این پرونده بررسی کرده زندگی و شعر سیمین بهبهانی رو، همچنین یک گفتگوی منتشر نشده هم با این شاعر که امروز مراسم تشییع پیکر او هم در تهران برگزار خواهد شد در هفته نامه صدا به چاپ رسید.
و ماهنامه هنری هفت نگاه درباره هنرمندانی که از سیمین بهبهانی میگویند تیتر زده.
بله، ماهنامه هفت نگاه ویژه‌نامه‌ای در آورده برای سیمین بهبهانی به مناسبت درگذشت این شاعر. روی جلد ماهنامه هفت نگاه عکسی منتشر شده از سیمین بهبهانی که کاریست از مرتضی قدیمی و شماری از هنرمندان از جمله آقای محمدعلی سپانلو، آقای ناصر ملک مطیعی، محمدعلی کشاورز، داوود رشیدی، محمدعلی بهمنی، مانی رهنما و نیکی کریمی از هنرمندانی هستند که درباره شعر و هنر سیمین بهبهانی سخن گفتن. آقای سپانلو تاکید کرده که سیمین بهبهانی علاوه بر اینکه شاعر بزرگی است، مدافع ارزش‌های واقعی زنان ایرانی هم بوده. بخش‌های دیگری هم داره. یک گفتگو هم بابک صحرایی انجام داده بود با خانم سیمین بهبهانی که در این شماره هفت نگاه منتشر شده و خانم بهبهانی در این گفتگو تاکید کرده که اگر شعر نگویم می‌میرم. بخش‌های دیگری هم داره از جمله زندگی نامه و آثار سیمین بهبهانی و همچنین نظرات سیمین بهبهانی درباره دیگر شاعران معاصر.
از هفته نامه تماشاگران امروز هم مطالبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، هفته نامه تماشاگران امروز در شماره اخیر خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، و البته این گزارشی که در هفته نامه تماشاگران امروز منتشر شده ریاست آقای کفاشیان رو زیر سوال برده. یکی دیگر از گفتگوهایی که در روی جلد هم منتشر شده در تماشاگران امروز، گفتگو با بهروز افخمی هست، کارگردان سینما، که ایشون گفته من شجاعت بشار اسد رو دوست دارم، هیتلر هم شجاع.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، بهمن فرمانارا، کارگردان سرشناس ایرانی، قرار هست نمایشنامه مردی برای تمام فصول اثر رابرت بولت رو به صحنه ببره. مردی برای تمام فصول رو گذشته از اینکه اثر رابرت بولت هست، بیشتر به عنوان فیلم میشناسیم، به ویژه فیلم مشهور فرد زینمان به نام مردی برای تمام فصول در سال 1968 با بازی درخشان پل اسکوفیلد. این فیلم یادمون هست که 6 جایزه اسکار هم گرفته. میخواستم از شما بپرسم که در درجه اول برای ما درباره داستان این نمایش و درون مایش صحبت بکنید.
بله، همونطور که اشاره کردین، ما بهمن فرمانارا رو با فیلم‌های بسیار خوبی که ساخته می‌شناسیم، مثل شازده احتجاب، خانه روی آب، اتریاس، یه بوس کوچولو، و حالا خوب است که یک نمایش رو بخوان به صحنه ببرن، کارگردانی کنن برای تئاتر، که همونطور که گفتین فیلم بسیار معروفی هم بر اساسش ساخته شده. این نمایش رو رابرت بولت در دهه 60 نوشت. اول اجرای رادیویی شد، بعد اجرای تلویزیونی شد، و بعد هم چندین بار با کارگردان‌های مختلف به اجرای به صحنه رفت در تئاتر، و همونطور که شما گفتین اون فیلم بسیار مشهور و خوب بر اساسش ساخته شد. حالا این نمایشنامه رو فرزانه طاهری ترجمه کرده، البته آقای امید سهرابی اون رو بازنویسی کرده، و این متن بازنویسی شده رو قرار است آقای بهمن آقای فرمانارا به صحنه ببرن در نیمه دوم آبان ماه در تالار وحدت، و رضا کیاییان هم قرار است نقش سر تاماس مور رو در این نمایشنامه بازی بکنه.
به نقش اول این داستان سر تاماس مور اشاره کردید. می‌خواستم بپرسم اهمیت و ویژگی شخصیت تاماس مور در این اثر رابرت بولت چی هست آقای سرکوهی؟
این نمایشنامه یک دوران بزرگ و بحرانی رو تصویر میکنه، دورانی که در واقع که کلیساهای آلمان و انگلیس و غیره داشتن از کلیسای کاتولیک جدا میشدن و اصلاحات مذهبی اوج گرفته بود، و خب در اینجا بود که یکی از پادشاهان انگلیس یعنی هنری هشتم هم تصمیم گرفت که کلیسای انگلیس رو مستقل بکنه از کلیسای کاتولیک، البته نخست به این دلیل که میخواست زنش رو طلاق بده و مجددا ازدواج کنه، و میدونیم که کلیسای کاتولیک این اجازه رو نمیده. و در عین حال هم خب اصولا در اون زمان یک نهضتی در اروپا بود که از کلیسای کاتولیک مستقل بشن. تاماسور صدر اعظم این پادشاه بود، بنابراین او باید تایید میکرد این کار رو، اما او چون اعتقاد به این کار نداشت، تن به این کار نداد. هرچقدر او رو تهدید کردن، زندانی کردن، تأثیر نبخشید، تا اینکه در سال 1535 او رو اعدام کردن به این دلیل. در واقع سر تاماس مور که میدونیم کتاب مشهور اوتوپیا رو نوشته، که هم این واژه اصلا با کتاب او رایج شد، آرمان شهر، کسی بود که بر اصول و عقایدش پایدار موند و نماد روشنفکری است که عقاید و پرنسیپ‌هاش رو فدای قدرت نمی‌کنه.
خبر دیگه‌ای که برای ما دارید درباره دو نمایشگاه نقاشی هست، یکی خاطرات ایرانی و دیگری نمایشگاه زن.
بله، خاطرات ایرانی نمایشگاه نقاشی‌های سوگند نیک‌فرجام هست، امروز در گالری عقیلی افتتاح خواهد شد. 30 تابلو نقاشی ارائه شده با تکنیک اکریلیک روی بوم، که البته نقاش از پارچه و آینه و اجسام تزئینی و همچنین المان‌ها و موتیوهای ایرانی در خلق این آثار بهره گرفته. نمایشگاهی که اشاره کردیم با موضوع زن، آثار نرگس الکیایی هستش که 20 تابلو نقاشی است که موضوعش هم مشخصش زن هست، موضوع اصلی این تابلو.
و یک خبر کوتاه درباره یک نمایشگاه دیگه با عنوان پیش درآمد.
بله، این نمایشگاه است که در گالری آران امروز افتتاح خواهد شد. ویدیو آرتیست از علیار راستی که موضوعش هم پیش درآمد است و بیشتر ناتورالیسم و آثار فیگوراتیو رو با هم تلفیق کرده.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
از شما هم ممنونیم که برای ما پیامک فرستادید. پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده که به تدریج اونها رو براتون می‌خونیم. شنونده ای ضمن اظهار محبت به دستاندرکاران رادیو فردا نوشته: خواستم به گروه تروریستی داعش بگم که اگه روزی توهم تجاوز به خاک ایران به سرشون بزنه، ما جوانان ایرانی با غیرت و تعصب خودمون برای همیشه از صفحه روزگار نابودشان خواهیم کرد. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته، اجازه بدید، بر ایشون نوشته: جمهوری اسلامی برای مبارزه با داعش شرط و شروط میذاره، ما مردم کردستان تقاضا داریم به ما اجازه بده تا ما اینجا اینا رو در هم بشکنیم. سلفی‌ها اینجا در روستاهای دورافتاده و ناآگاه و حاشیه شهرها پرچم سیاه داعش در دست خطبه جمعه میخونن و جوانا رو به سپاه داعش اعزام میکنن. آریا از سنندج اسم این شنونده است. شنونده دیگری از قوچان به نام خانم یا آقای جنتی نوشته که هر روز برنامه صبحانه با خبر رو نگاه میکنه، ممنونیم از ایشون. شنونده دیگری نوشته: کودک کشی اسرائیل، ظلم داعش، خیانت بوکو حرام، دیکتاتوری خامنه‌ای و سران دیگر همگی حکایت از دوره آخر زمان داره. یک ایرانی امضای این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: جهانیان چرا غافلند؟ باور کنید راه اندازی جنگ غزه و ظهور تروریست های اسلامی در سوریه و عراق توسط اطلاعات سپاه ایران مهندسی شده و اتاق فکر آنان ایران است. نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: لطفاً خبرهای فرهنگی شهرستان ها را هم پخش کنید. مسعود از رشت اسم ایشون هست. شنونده دیگری نوشته: فساد و ارتشاء و باندبازی مسئولین اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی، ما پیمانکاران مدرسه ساز رو به سطوح آورده. امضا پیمانکار مدرسه ساز از مشهد. پیامک های دیگری هم به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته، این رو خوندیم براتون، به یکی یکی دارم پیامک های شما رو کشف میکنم. شنونده نوشته: باید ریشه های مالی این گروهک ها رو خشکاند، منابع مالی آنها شناسایی و نابود شود، در غیر این صورت این قده های سرطانی تا تقضیه بشوند از میان نخواهند رفت. اسم این شنونده فرزاد هست از شیراز. پیامک های دیگری هم هست که در فرصت های بعدی حتما براتون خواهیم خوند، بعد یکی یکی دریافت کنیم و اونها رو بتونیم یک بار روخونی کنیم تا با بتونیم صحیح براتون بخونیم. فعلا با بردیا افشین وعده داریم برای گذری به جهان ورزش، ببخشید جهان موسیقی.
سلام، جمعه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به هفت روز گذشته و مهمترین اتفاقها و رویدادهای موسیقی ایران رو مرور میکنم. در این هفته در گذشت یکی از چهره های برجسته فرهنگ و ادب ایران فضای کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود. 28 مرداد خبر رسید سیمین بهبهانی، غزل سرا و نویسنده ادب پارسی، در 85 سالگی از دنیا رفته. در گذشت او خیلی ها رو در سوگ برد، از جمله اهالی فرهنگ و ادب ایران رو، چون هنرمندان موسیقی. خیلی از هنرمندان موسیقی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به مرگ سیمین بهبهانی واکنش نشون دادن و تأسف خودشون رو ابراز کردن.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.
میدونیم از سالهای گذشته عاشقانه های سیمین بهبهانی رو هنرمندان موسیقی بسیاری اجرا کردند، کسانی چون علی اکبر گلپایگانی، محمد رضا شجریان، الهه، داریوش اقبالی، سیما بینا، عارف، ایرج، کوروش سرهنگزاده، اهدیه و خیلی های دیگه. و البته این روند تا امروز هم ادامه داشته و بسیاری از هنرمندهای نسلهای تازه هم به اشعار سیمین بهبهانی رو آوردند و اونها رو اجرا کردند و از اخیرترین این تجربه ها میشه به یکی از آثار ساخته طهمورث پورناظری اشاره کرد، اثری به نام کجا رفتی با آواز همایون شجریان.
چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم؟ به سر سایه‌ی آغوش تو دارم. سر سودای آغوش تو داره.
این قطعه ایست به نام کجا رفتی، اثری ساخته طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان از آلبوم نه فرشتم و نه شیطان، آلبومی که به تازگی اسفند ماه سال گذشته منتشر شده، اثری که با استقبال گرمی در ایران روبرو شده. این قطعه بر روی شعری است از سیمین بهبهانی. طهمورث پورناظری و همایون شجریان در تور اجراهای سراسری خودشون در ایران به سر میبرند. تور اجراهای کجا رفتی و اخیرترین کنسرت خودشون رو در شهر کرمان برگزار کردند و این کنسرت رو تقدیم کردند به سیمین بهبهانی و پیش از اجراشون به یاد این شاعر درگذشته یک دقیقه سکوت کردند.
بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آی حقیقت ساغرم ده، زمین آی حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟
این هفته روشن شد که جشن سالانه خانه موسیقی قرار متفاوت با سالهای قبل برگزار شه باشکوه تر و طولانی تر و در قالب یک فستیوال یا جشنواره هفت روزه. حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی گفته نام این جشنواره فستیوال موسیقی تهرانه و در هفت شب از 12 تا 18 شهریور ماه برپا میشه در عمارت مسعودیه شهر تهران. در 6 شب 6 چهره مختلف و مطرح اجرای زنده دارند و شب آخر هم مراسم جشن پایانی خانه موسیقی برپاست. گروه هم‌آوایان به سرپرستی حسین علیزاده با آواز محمد معتمدی، گروه کامکارها، گروه پالت، گروهی به سرپرستی کیخسرو پورناظری، گروه اشتیاق با آواز علیرضا قربانی و گروهی به سرپرستی کیومرث و طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان در این جشنواره به روی صحنه خواهند رفت. و باید توضیح بدم خانه موسیقی تشکل صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی ایرانه که امسال 14 سالگرد تأسیسش را جشن میگیره در قالب اولین دوره از فستیوال موسیقی تهران. در این هفته مدیر عامل برج میلاد خبر داده سیاست‌های این مجموعه در قبال برگزاری کنسرت‌های موسیقی تغییر نمی‌کنه. سالن همایش‌های برج میلاد از جمله مکان‌های عمده برگزاری اجراهای زنده در تهران که در سال‌های گذشته میزبان کنسرت‌های بزرگ پاپ بوده، اما چند ماهی است که اولویت اجراها رو مسئولان برگزار کننده در سالن همایش‌های برج میلاد به کنسرت‌هایی به غیر از موسیقی پاپ دادن و حالا مدیر عامل این مکان شهری گفته همچنان اولویت برای اونها موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی است، نه موسیقی پاپ. مدیر روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران گفته قراره در بعضی از بازی‌های خاص لیگ‌های فوتبال ایران برای تماشاگران کنسرت زنده موسیقی برگزار شه. هدف سازمان لیگ فوتبال ایران کشوندن تماشاگران بیشتری به ورزشگاه‌های فوتباله. اما در آخر باید خبر بدم کیتارو هنرمند برجسته ژاپنی قراره که پاییز امسال در تهران اجرا کنه. ارکستر سمفونیک تهران کیتارو رو در این اجرا همراهی میکنه. این اجرا 23 و 24 مهر ماه در تالار وزارت کشور برگزار میشه. کیتارو آهنگساز، تهیه و تنظیم کننده موسیقی 61 ساله ژاپنیه که یکی از پیشگامان موسیقی سبک نیو ایج شناخته میشه. موسیقی سبک نیو ایج موسیقی با ضرب آهنگ کنده که برای مخاطبانش دلنشین، آرامش بخش، امید بخش و حتی الهام بخش میتونه باشه. کیتارو هنرمندی شناخته شده بین المللی جوایز معتبر بین المللی بسیاری کسب کرده. آلبومهاش 15 بار نامزد دریافت جایزه معتبر گرمی شدن در بخش موسیقی سبک نیو ایج و یک بار هم این جایزه رو برده. او 21 سال پیش جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی متن رو برای فیلم زمین و بهشت برده بود، فیلمی ساخته اولیور استون. کیتارو خودش پیشتر اعلام کرده بود تمایل زیادی به اجرا در ایران داره و البته حضورش در ایران برای طرفداران پرشمارش در این کشور حتما اتفاقی بسیار بزرگه. به اثری معروف از کیتارو گوش میدیم، به آهنگی به اسم شیشو نومیچی.
پیش از آن که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان برسه، یک پیامک رو براتون بخونیم، چون خیلی زود به دستمون رسیده بود این پیامک. ایشون شرمنده است به نام نجیب از سنندج که نوشته متاسفم که در ایران من و در شهر من در روستاها و محلات محروم و بی اطلاع سلفی ها با ترغیب جوانان با توزیع پول در میان فقرا آشکارا از عملیات وحشیانه داعش پشتیبانی میکنن. اگه متاسفانه دولت جلوگیری نمیکنه، ولی اگه اجازه بده مردم فهیم و آگاه کرد خودمون صدای اینا رو در حلقوم خفه میکنیم. این نظر این شنونده است که در پیوند با جنایات داعش واکنش نشون داده. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو از 8 تا 8 و نیم از طریق رادیو. ساعت 8 بامداد، شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستیم. ممنون از این که رادیو فردا رو انتخاب کردید و از بامداد، از ساعت 7 بامداد با ما همراه هستید یا همینک به ما میپیوندید. با رویا کریمی مجد بار دیگه همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان صبحانه با خبر. یک رهبر ارشد حماس اعلام کرد شاخه نظامی این گروه سه نوجوان اسرائیلی را خرداد ماه گذشته ربود و آنها را به قتل رسانده. این اولین بار است که یک مقام حماس مسئولیت اقدامی را که منجر به درگیری‌های دو ماه گذشته در نوار غزه شده بر عهده می‌گیرد. صالح العاروری که روز چهارشنبه در گرد همایی اتحادیه بین‌المللی علمای اسلامی در استانبول ترکیه سخنرانی می‌کرد، با قهرمانانه توصیف کردن این آدم ربایی گفت که گردان قسام شاخه نظامی حماس این عملیات را با انگیزه تبادل این نوجوانان با زندانیان فلسطینی انجام داده. در واکنش به این سخنان مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل گفت سخنان العاروری نشان می‌دهد که حماس هیچ ابایی از هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه ندارد. 21 خرداد ماه این سه نوجوان که در حال سفر بودند ناپدید شدند. کشف‌های آنها دو هفته بعد منجر به آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه و پاسخگویی راکت‌های حماس شد. در این درگیری‌ها تاکنون بیش از 2000 فلسطینی کشته شدند. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با انتقاد شدید از شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای این شورا بیش از آن که برای نجات جان انسان‌ها و مقابله با نقض صلح و امنیت جهانی تلاش کنند، به فکر منافع ملی و جغرافیایی سیاسی خود هستند. ناوی پیلای که برای آخرین بار با عنوان کمیسر عالی سازمان ملل سخن می‌گفت، تأکید کرد او قویاً معتقد است که حساسیت بیشتر این شورا می‌توانست جان صدها تن را نجات دهد. به گفته خانم پیلای، وجود بحران در کشورهای سوریه، افغانستان، آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، لیبی، مالی، غزه، سومالی، سودان جنوبی و اوکراین نشانه واضح شکست جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ است. ناوی پیلای که از سمت خود در سازمان ملل کناره گیری کرده است، همچنین تأکید کرد سالها و حتی دهه‌ها پیش از بروز این بحران‌ها در مورد وقوع آنان هشدار داده شده بود، اما به این هشدارها توجهی نشد. یک گروه حقوق بشری مستقر در بریتانیا اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در سال 2011 در سوریه تا کنون بیش از 180 هزار تن در این کشور کشته شدند. برنامه نظارت بر حقوق بشر سوریه با استفاده از منابع خود در منطقه اعلام کرد تا کنون مرگ 180215 نفر در سوریه ثبت شده است. در این میان 59 هزار کشته شده غیر نظامی شناسایی شده، 9400 کودک و حدود 6000 زن دیده شدند. این گروه اعلام کرد که حدود 50 هزار تن از مخالفان مسلح دولت بشار اسد نیز کشته شدند که در میان آنها اعضای گروه‌های جهادی وابسته به القاعده شاخه النصره و دولت اسلامی وجود داشتند. این تلفات همچنین شامل بیش از 40 هزار نفر اعضای ارتش سوریه و حدود 26 هزار تن از اعضای گروه شبه نظامی طرفدار دولت است. این گزارش می‌افزاید که حدود نیمی از جمعیت سوریه محل زندگی خود را ترک کردند. و در پی تحسن کارگران معدن سنگ آهن بافق، ماموران یگان ویژه پلیس از روز چهارشنبه 29 مرداد ماه در این معدن مستقر شدند. به گزارش ایلنا، پلیس به قصد متفرق کردن تحسن کنندگان و بازداشت 16 کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آورده بودند، در این محل مستقر شده است. در پی بازداشت 2 تن از کارگران این معدن از روز سه‌شنبه، تمامی کارگران دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. یک کارگر معدن بافق به خبرگزاری ایلنا گفته است که ماموران یگان ویژه پلیس در برخورد با کارگران خشن عمل نکردند. کارگران اعتصابی اعلام کردند که تا آزادی دو همکارشان به تحسن و اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه نخست گزارشی داریم درباره اعتصاب دوباره کارگران سنگ آهن بافق در استان یزد، سپس گزارش دیگری خواهیم شنید در پیوند با آنچه در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده که اعلام کرده ایران به تعهداتش عمل میکنه، سپس گزارشی درباره واکنش ها به استیضاح رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم خواهیم داشت و همچنین گزارشی درباره سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران که از ابلاغ دستورالعملی تازه برای برخورد با آنچه که او هنجار شکنان اخلاقی نامیده خبر داده و همچنین گزارشی درباره پیروزی یک جوان دیگر ایرانی که برنده یک جایزه جهانی میشه در رشته فیزیک و همچنین گزارشی درباره 38مین جشنواره فیلم در شهر مونترال کانادا. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 5000 کارگر سنگ آهن بافق در استان یزد دوباره از روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به بازداشت دو تن از همکارانشان صورت گرفته. این اعتصاب کمتر از 2 ماه پایان اعتصاب 40 روزه این کارگران در اعتراض به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران صورت میگیره. بهروز کارونی:
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب جدید 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق پس از آن صورت گرفت که امیر حسین کارگران و علی صبری، دو تن از کارگران این معدن، به دلیل شکایت کارفرما توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند و این نیرو قصد داشت 16 تن دیگر از کارگران از جمله حسین تشکری، رئیس شورای شهر بافق را بازداشت کند که موفق نشد. در این میان به جزئیات شکایت کارفرما از 18 کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران اشاره نشده است، اما در حدود یک سال اخیر تعدادی از نمایندگان کارگران در مناطق مختلف ایران مانند اصفهان، یزد و خوزستان با شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم بازداشت شدند. به نوشته ایلنا اما گفته می شود کارفرما در پی اعتراض صنفی 40 روزه کارگران از 27 اردیبهشت تا 4 تیر ماه از این کارگران شکایت کرده است. این اعتصاب در واکنش به فروش 28.5% از سهام معدن سنگ آهن بافق به شرکت فولاد خوزستان صورت گرفت و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود بودند. پیش از این 71.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال 91 به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود. به نوشته سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. در نهایت در پی اعتصاب 1 ماهه 5000 کارگر این معدن، دولت وعده داده بود که خواسته های آنان تحقق خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا و ایسنا، کارگران خواستار برکناری مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بودند. در همین حال به نوشته سایت بافق نیوز، محمد عباسی بافقی از اعضای شورای اسلامی شهرستان پس از پایان اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق، از مهلت 2 ماهه این کارگران به دولت برای تعیین سرنوشت نهایی 28.5% از سهام این معدن خبر داده بود. این مهلت چند روز دیگر به پایان میرسد، ولی خواسته اصلی 5000 کارگر سنگ آهن بافق هنوز تحقق نیافته است. این نخستین بار نیست که موضوع خصوصی سازی در بافق است اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. به نوشته سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران در روزهای 19 و 20 اردیبهشت سال جاری نیز دست به اعتصاب زده بودند. همچنین به نوشته سایت بافق نیوز، فرماندار سابق شهرستان هفته گذشته اشاره کرد که در سال 79 نیز به خصوصی سازی معدن سنگ آهن اعتراض شده بود. در ماه‌های اخیر کارگران برخی از مناطق ایران مانند معدن زغال سنگ البرز شرقی با خصوصی سازی این واحدها مخالفت کردند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. پیشا پیش برگزاری دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قراره در ماه آینده میلادی انجام بشه، آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی اعلام کرده که ایران به تعهداتش عمل می کند. نوشین سید حسینی:
آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی از پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافقات با گروه 5+1 خبر داده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، گزارش جدید آژانس که روز چهارشنبه ارائه شده، احتمالاً به نگرش مثبت کشورهای غربی در آستانه مذاکرات هسته‌ای در ماه آینده کمک خواهد کرد. ایران و 6 قدرت جهانی آذر ماه سال گذشته به توافق موقت هسته‌ای در ژنو دست یافتند و پس از آنکه در مدت مقرر یعنی تا 29 تیر ماه ایران و گروه 5+1 به توافق نهایی دست نیافتند، توافق ژنو تا آذر ماه سال جاری تمدید شد و ایران در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی متعهد شد که دست به اقدامی پنجگانه بزند. یک شنبه هفته جاری یوکیو آمانو دبیر کل آژانس در سفری به ایران اعلام کرد که ایران اجرای توافق 5 موردی را که مهلت آن هفته آینده است آغاز کرده است. اکنون رویترز بر اساس گزارش ماهانه جدید آژانس که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری های بین المللی رسیده می نویسد، اسناد آژانس نشان می دهد که ایران در حال عمل مطابق تعهدات خود است. ایران همچنین طبق برنامه مقداری از ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را تبدیل به اکسید اورانیوم کرده است، اقدامی که بنا به گفته کارشناسان موجب سخت تر شدن ساخت بمب هسته‌ای می شود. ایران در ازای لغو برخی تحریم‌ها در توافق موقت که تا پایان تیر ماه معتبر بود، مبلغ 4,200,000,000 دلار از درآمدهای مسدود شده خود را دریافت کرد و با تمدید این توافق تا آذر ماه سال جاری قرار است 2,800,000,000 دلار دیگر را هم از درآمدهای بلوکه شده‌اش دریافت کند. تهران در عوض متعهد شده که بخشی از ذخایر اورانیوم خود را تبدیل به اکسید اورانیوم کند و مقداری از آن را نیز رقیق کرده و تولید اورانیوم با غنای 20% را هم متوقف کند. خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش جدید آژانس می نویسد که ایران طی ماه گذشته 3.5 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم 20% اکسید شده اش را به سوخت هسته‌ای تبدیل کرده است. بنابراین گزارش، ایران 4 تن از ذخایر گاز اورانیوم غنی شده خود را هم تا 2% رقیق خواهد کرد. بنابراین گزارش، یک مقام عالی رتبه آمریکایی ماه گذشته اقدامات ایران را در قالب تمدید قرارداد ژنو گامی به جلو عنوان کرده بود. قرار است مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 از ماه آینده میلادی ادامه پیدا کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته این همه شقاوت، قساوت، جنایت و تبحش داعشیان در بریدن گردن انسان‌های بیگناه با چاقو و اره برقی در ذهن نمی‌گنجد. ایشون اضافه کرده به شدت دچار افسردگی شدم. نوع بشر کی و کجا دوباره میتواند روی زیبایی و آرامش را ببیند؟ نظر یک شنونده بود که در پیوند با جنایات گروه تروریستی داعش اظهار نظر کرده بود. بقیه پیامکاتون رو تا پیش از پایان صبحانه با خبر امروز حتما خواهیم خوند، به دستمون داره میرسه یکی یکی. شنونده دیگری در باره رویدادهای ایران اظهار نظر کرده و گفته آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، ما خوشحال می شویم این فتنه‌گران و کسانی را که ارزش‌ها و سرمایه مردم را به تاراج می برند رسوا می کنند. امضا شاهین. بار دیگه اضافه کنیم که نظراتی که از جانب شما چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که در بازتاب نظرات مختلف به طور بی‌طرف کوشش کنه. ادامه گزارش ها. یک روز پس از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم ایران، برخی مقام های سیاسی و مسئولان در جمهوری اسلامی درباره این استیضاح دلایل و پیامدهای آن اظهار نظر کردند. در تازه ترین واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که هرچند تمایل داشته مجلس دوباره به آقای فرجی دانا اعتماد کنه، اما قواعد بازی را در چارچوب قانون میپذیره. بنیامین صدر.
من هم دلم میخواست در کنار وزیر علوم باشم و با زبان صریح از این دانشمند خدوم حمایت کنم.
یک روز پس از آن که مجلس ایران به رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم برای بار دوم اعتماد نکرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اردبیل گفت دوست داشته که وزیر علوم باز هم رأی اعتماد بگیرد. رئیس جمهوری در عین حال گفت که همه باید در چارچوب قانون قواعد بازی را بپذیرند. به گفته او بر اساس قانون یک وزیر رأی اعتماد می‌گیرد و ممکن است وزیر دیگری استیضاح شود، اما کسی نباید عصبانی شود چون همه پذیرفتند که می‌خواهند با هم کار کنند. او گفت که رضا فرجی دانا جزو فرهیختگان است و باید از تجربه‌های او استفاده کرد، چه به عنوان وزیر و چه با عنوان مشاور رئیس جمهوری. در تحلیل سخنان آقای روحانی، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است که با توجه به انتخاب محمد علی نجفی به عنوان جانشین وزیر پیشین علوم، دولت از این پس با اقتدار بیشتری عمل خواهد کرد.
در یک سال گذشته دولت آقای روحانی کوشید از درگیری با دو طیف اصلی اقتدارگرا، یعنی طیف جبهه پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی و طیف نظامی امنیتی حاکم بر کشور خودداری کنه. این مسئله باعث شد که بخشی از آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه، تا اونجا که آیت الله هاشمی رفسنجانی به دولت هشدار داد که مواظب باشه با تعلل‌های خودش آراش رو دچار ریزش نکنه. به نظر میرسه برکناری وزیر علوم یک پیام بزرگ برای دولت داشته، وان این هست که اقتدارگرایان مخالف دولت به چیزی کمتر از همه چیز راضی نیستن. بنابراین به نظر میرسه که دولت سعی خواهد کرد اهداف خودش رو با اقتدار و نمایش عمومی بیشتری پی ببره و انتصاب آقای نجفی ساعاتی بعد از کناری آقای فرجی دانا اولین گام در این راستا.
از سوی دیگر اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سخنان روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس را در نشست استیضاح وزیر پیشین علوم نابهنگام توصیف کرد و گفت که اگر آقای لاریجانی یک روز زودتر این صحبت‌ها را بیان می‌کرد، نتیجه استیضاح چیز دیگری می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت نکته‌ای که لاریجانی در دقیقه 90 به نقل از اسحاق جهانگیری گفته نابهنگام بوده است. اشاره رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به سخنان علی لاریجانی است که چهارشنبه لحظاتی پیش از آغاز رأی‌گیری درباره سرنوشت رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم بیان کرد. در نشست استیضاح روز چهارشنبه وزیر پیشین علوم اعلام کرد که رأی به حکمیت علی لاریجانی برای برکناری معاونانش می‌دهد. پس از آن آقای لاریجانی گفت که اگر چند تن از این برادران جابجا شوند فضا آرام می شود. آقای لاریجانی همچنین ادامه داد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز به او پیغام داده که دولت حسن روحانی نظر او را میپذیرد و به نظر آقای لاریجانی عمل می کند. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار مقیم ترکیه درباره شکست میانجیگری برای رأی اعتماد دوباره مجلس به آقای فرجی دانا میگوید
آقای لاریجانی نتونست ساماندهی بکنه از فراکسیون خودش رو که رأی منتقی میدیدن بخش بد دادن بخش رأی منفی دادن، در این حال هم نتونست تندروها رو مهار بکنه در مجلس. از اون بر هم دولت یک نابسامانی داشت در سیاست رسانه‌ایش و همچنین در دفاع از وزیرش و تنها دلخوش بود به همون میانجیگری آقای لاریجانی که در واقع شکست خورد. دولت در مجلس سیاست رسانه‌ای و حمایتی قوی نداشت و نتونسته بود یک اقلیت منتظم در مجلس تشکیل بده و نتونسته یک رابطه تعریف شده ای با اکثریت مجلس برقرار بکنه و نتیجه این ناتوانی رو در طرف استیضاح دیدیم.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با 145 رأی موافق به برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی داد. نمایندگان موافق استیضاح در مجلس به کارگیری برخی از مسئولان در وزارت علوم بدون رعایت نظر وزارت اطلاعات، ارائه مجوز به نشریات به گفته آنان تجزیه طلب، الحادی و فتنه‌گر و فعال کردن تشکل‌هایی که به گفته این نمایندگان موافق استیضاح تجربه آشوبگری و به تعبیر آنان فتنه 88 را داشتند، از دلایل استیضاح وزیر پیشین علوم اعلام کردند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. پیامک‌های تازه‌ای به دستمون رسیده. شنونده نوشته من کارمند هستم و سر وقت حقوق می‌گیرم، اما تا 10 روز بیشتر پول ندارم. خدا به داد کسانی برسه که درآمد ثابت ندارند. امضا علی. شنونده دیگری نوشته به نظر من ایران باید با جامعه بین الملل در زمینه حمله به داعش همکاری کنه، ولی باید از آمریکا هزینه اقدامات خودش رو دریافت کنه. هادی از ایران. شنونده دیگری در پیامکش نوشته 3 کودک اسرائیلی به دست حماس کشته میشن و اسرائیل به احترام آنها غزه را به خاک و خون میکشد. این شنونده اضافه کرده این نشان دهنده احترام به مردم خودش هست. امضا آرش. در اینجا پس از خواندن پیامک های شما چند تا از پیام های تلفنی شما رو بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی بیان کردید.
نمایندگان مجلس که با دولت مردمی روحانی مخالفند، مزدورانی هستند انتصابی و عروسکان خیمه‌شب‌بازی که سرشان به دم شریعت مداری کیهان یا ملیجک خامنه‌ای وصل است و با اشاره دم ایشان نامبردگان رأی مثبت یا منفی می‌دهند و همواره در مقابل ملت ایستاده‌اند.
این دعوای جناحی بین حکومت‌ها به خاطر قدرت و این دعوایی که امروز داخل خود حکومت افتاده و داره سیستم رو هدایت میکنه، روز به روز آسیبش داره به مردم میخوره. یعنی توی حکومت بانچ‌ها، قدرت‌ها، جناح‌ها دارن سر قدرت دعوا میکنن، از این بر وضعیت مردم روز به روز داره اصفتر میشه. وضعیت بازار تهران در بدترین حالت رکود اقتصادی داره سپری میشه. یعنی چه حالا به این وضع اوضاع خراب نبوده. با تشکر، مرتضی از تهران.
آقایون اسفندرکاران رژیم جمهوری اسلامی، نمیخواد شما به خاطر بدحجابی مردم یا در آب رفتن مردم تذکر بدیم و بازداشت کنیم. شما سواحل کشور رو از لحاظ زیست محیطی از خطر آلودگی نجات بدید.
الو، من بازم انتقاد کنم از این صدا و سیما که این جوان آمریکایی گوشی جرود 24 ساعته میگه، ولی از ستار بهشتی یا این مأمور شهرداری که توسط مأموران شهرداری کشته شده حتی اشاره ای هم نمی کنه.
خب بپردازیم به ادامه گزارش ها. یک هفته پس از آن که مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی برنده جایزه فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضی جهان شد، این بار رامین گلستانیان، فیزیکدان ایرانی، جایزه جهانی دریافت میکنه. او برنده جایزه جهانی 2014 میلادی هولوک در رشته فیزیک شده و مهتاب وحیدی را در این زمینه برای ما میگه.
رامین گلستانیان، دانشمند ایرانی، موفق به دریافت جایزه 2014 هولوک در رشته فیزیک شد. این جایزه به دلیل فعالیت‌های آقای گلستانیان در زمینه مواد نرم فعال و به خصوص شناگران میکروسکوپی و ذرات کلویدی فعال به او اهدا می‌شود. مراسم رسمی اعطای جایزه قرار است روز 5 شهریور ماه در فرانسه برگزار شود. جایزه موسوم به هولوک که از جوایز معتبر جهانی در رشته فیزیک به شمار می رود، به یاد فیزیکدان فرانسوی فرناند هولوک نامگذاری شده. این جایزه از سال 1945 میلادی به صورت مشترک توسط انجمنهای فیزیک فرانسه و بریتانیا به فیزیکدانانی اهدا می شود که طی 10 سال به طور مداوم تحقیقاتی برجسته در حوزه فیزیک انجام داده باشند. فرناند هولوک که این جایزه به اسم او نامگذاری شده، مدیر آزمایشگاه کوری بود که در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شکنجه و کشته شد. رامین گلستانیان، دانشمند ایرانی برنده جایزه 2014 هولوک، کارشناسی فیزیک را در دانشگاه صنعتی شریف خوانده و کارشناسی ارشد و دکترایش را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به پایان رسانده است. او مدتی در دانشگاه زنجان به تدریس پرداخت و همکنون استاد فیزیک دانشگاه آکسفورد بریتانیا است. هفته پیش هم مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، برنده جایزه بین المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات در جهان شد. کنگره ریاضیدانان جهان اعلام کرد که دستاوردهای خانم میرزاخانی افقهای جدیدی را در رشته تخصصیش گشوده است. مریم میرزاخانی هم کارشناسی ریاضیات خود را در دانشگاه صنعتی شریف خوانده و دکترایش را از دانشگاه هاروارد دریافت کرده. او هم اکنون استاد دانشگاه استنفورد آمریکاست.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. 38مین جشنواره فیلم شهر مونترال کانادا از پنجشنبه این هفته به مدت 12 روز درهای خودش رو به روی دوستداران هنر هفتم گشود. از ایران فیلمی به بخش اصلی مسابقه این فستیوال راه نیافته، اما با این حال 4 فیلم سینمایی از این کشور در این جشنواره نشان داده میشه. این فستیوال فیلم‌های تازه 3 سینماگر ایرانی در آلمان، هلند و کانادا رو برای نمایش در چند نوبت برگزیده. شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا که از آن به عنوان یکی از 13 فیلم الف در دنیا یاد می شود، 38مین دور از فعالیت سالانه خود را از پنجشنبه 3 مرداد ماه آغاز کرده. در این جشنواره نزدیک به 350 فیلم سینمایی، کوتاه و بلند، مستند و تجربی از 74 کشور دنیا از جمله ایران در 12 روز نشان داده می شود. پیش از پرداختن به فیلم‌های ایرانی این فستیوال، از بهمن مقصودلو، منتقد پیشکسوت سینما، تهیه کننده و مستندساز ساکن نیویورک که یکی از صداور بخش مسابقه جشنواره امسال مونترال است، بشنویم درباره جایگاه این جشنواره جهانی چه می‌گوید.
فستیوال مونترال یک فستیوال A هست. در شمال آمریکا این قدیمی‌ترین فستیوال جهانی مسابقه‌ای در کانادا در ایالت کبک هست. ایالتی که به زبان اصلیش فرانسه است، زبان دوم انگلیسیه. بیشتر مدل کانو تعریف می‌کنه. فستیوال مونترال بخش‌های متعددی داره. بخش فیلم سینمایی و فیلم کوتاه جایزه‌ای داره. جایزه بزرگ میده، گراند پری بهش میگن، جایزه مخصوص هیئت داوران میده، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین سناریو و یکی دو تا جایزه دیگه. برای شورت فیلم هم جایزه های متعددی میده، 1 و 2 میده، جوری پرایز و بهترین فیلم. جوایزش نقدی هست و جزء 13 فستیوالی هست که A هست در دنیا. فستیوال مونترال فستیوال جایزه ای هست در شمال آمریکا. بخش فیلم های دانشجویان سینما هست، آماتور، غیر آماتور. در تمام این بخش ها جایزه وجود داره، با جایزه نقدی و غیر نقدی. مستندهای در 2 بخش هستن، مستندهای کوتاه، مستندهای بلند و مستندهایی که در خارج از مسابقه هستن، اونا جایزه نمیگیرن، فقط اونایی که در بخش مسابقه هستن.
آقای بهمن مقصودلو یکی از صداور 38مین جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا در پایان این گفتگو یادآور میشود 18 فیلم سینمایی به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته. در بخش غیر رقابتی 3 فیلم سینمایی از ایران با نام‌های تجریش، ساخته پوریا آذربایجانی، برف کاری از مهدی رحمانی و بالاخره فیلم بیگانه به کارگردانی بهرام توکلی در این فستیوال نشان داده می‌شوند. انار میوه بهشت، ساخته تیمور قادری، تمام زمستان‌هایی که ندیدیم به کارگردانی امید خوشنظر از ایران و هر دوشنبه ساخته میلاد معافی از کانادا هم در بخش فیلم‌های کوتاه جشنواره مونترال به نمایش در می‌آیند. سرزمین بدون آواز ساخته آیت نجفی از آلمان و با من از دریا بگو به کارگردانی رضا علامه‌زاده از هلند هم از جمله فیلم‌های مستندی هستند که هر یک 3 بار در این فستیوال نشان داده می‌شوند. سرزمین بدون آواز ساخته آیت نجفی از آلمان از شماری دختر نوازنده و آوازخوان در ایران میگوید که با وجود محدودیت‌ها در تلاشند در تهران کنسرتی برپا کنند و 2 خواننده زن از فرانسه و 1 آوازخوان زن از تونس هم دعوت میشوند که در این کنسرت بخوانند. با من از دریا بگو ساخته رضا علامه‌زاده از هلند هم درباره اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در سال 67 خورشیدی است. در پایان نمایش این فیلم مستند در شامگاه جمعه قرار است شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این فیلم و اعدام زندانیان سیاسی در ایران در جشنواره مونترال سخنرانی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فرصتی برامون باقی مانده برای خوندن چند تا از پیامک هایی که به دستمون رسیده در دقایق پیش. شنونده‌ای نوشته تمام مشکلات کشتار در خاورمیانه و در کل دنیا 4 شخص متهم هستند. به قول این شنونده ایشون نوشته 1 رهبر، 2 احمدی نژاد، 3 نوری مالکی و 4 پوتین. این شنونده اضافه کرده چون که 4 فوق فرمانده کل هستند. بعد ایشون گفته و عربستان سعودی هم از فرصت استفاده میکنه و کشورهای غربی بی تفاوت به خاطر اقتصادشان. شنونده دیگری در پیامکش نوشته ضمن اظهار لطف به رادیو فردا و گفتن خسته نباشید به کارمندان صبحانه با خبر، ایشون گفته میخواستم شما از آقای خامنه‌ای بخواید که این سربازها هستند که به خاطر اونها ایران راحت زندگی میکنه، پس چرا ظلم میکنید در حق سربازها؟ ما چه گناهی کردیم، بد کردیم با این سن آمدیم؟ امضا علی بیگی از رودان. شنونده دیگری هم در پیامکش نوشته که باید همه مردم جهان به فکر اساسی برای گروه داعش باشند، چرا کشورهای که این گروه رو حمایت میکنن ابرقدرت‌های غرب این کشورها رو تحریم نمیکنن. جوکار از شهرستان فراشبند در شهر نوجین. فرده ما فرده